ما گاهن این داروها رو باز کردیم توشو دیدیم یا لیبلشو برداشتیم دیدیم پشت سر اون یک آب مقطر شاید یا یک کارتون معمولی با قیمت بسیار پایین بیشتر نیست. افراد سودجو هرگز پزشک نیستن، هرگز کادر درمانی نیستن، اگر باشن بسیار کم هستن و این افراد هرگز دلسوز شما نیستن، چون دارن از شرایط بد مردم سوء استفاده میکنن. هرگز کسی که داروی رو گرانتر از قیمت واقعیش به مردم میده دلش برای مردم نسوخته. مسلماً این فرد سودجوهای دیگه‌ای هم خواهد کرد، داروهای تقلبی هم به شما خواهد داد. کسی که داروی واقعی رو بخواد به کسی بده و تهیه کنه مسلماً با قیمت مناسب میده، چون دلسوز اون فرد بوده. ولی وقتی به شما داره داروی یا غیر قانونی میده، این فرد دلسوز نخواهد بود. اگر دلسوز بود سر این دارو دست اون نبود، باید در محل اصلی خودش میبود. خیلی از داروهایی که خیلی هم لازم بوده، گاه هم کم بود بوده، ما استفاده نکردیم، اتفاقی نیفتاد، چون جایگزین داشتیم، داروی مشابه داشتیم. پس از شما خواهش میکنم اعتماد به کادر غیر درمانی نکنید، اعتماد به رسانه‌ای جز رسانه ملی نکنید. ما قسم خوردیم، ما قابل پیگیری هستیم، ما خودمون رو در معرض بیماری قرار دادیم، ما بارها دچار این بیماری شدیم، ما مرگ رو به چشم خودمون دیدیم. پس میترسیم، هم برای جامعه هم برای آخرت خودمون. هرگز من در کادر درمانی زحمت کشیده در معرض کرونا این گونه تقلب بازی ها رو ندیدم. پس آن کس که به شما دارویی رو خارج از عرف و مسیر وزارت بهداشت میده، اون فرد دلسوز نیست، چون دارد سودجویی میکند و مسلما کسی که سودجویی میکند میتواند به راحتی تقلبی اون دارو هم به شما بده. پس از این شرایط نگذارید دیگران سودجویی کنند. اگر بیمار بدحال هست، حتما با همان شرایط بیمارستانی درمان خواهد شد. امیدوارم که ایام خوبی داشته باشید، بیماری از همتون دور باشه و در دام افراد سودجو و شبکه‌های مجازی سودجو نیفتید.
روز بخیر دوستان عزیزم، رادیو نمایش رو میشنوید. بسیار خوشحالیم از اینکه با ما همراهید. دوستان خوبم دعوت میکنم در این ساعت بشنوید نمایش ماجراهای کروناتیک رو به مدت حدوداً 5 دقیقه.
ماجراهای کروناتیک، سفر خیلی خوبه. وقتی آدم میره سفر از نظر روحی و جسمی انگار دوباره شروع میکنه به ساخته شدن. اما خب نه هر سفری، نه به هر قیمتی. وقتی نباید از در خونه بری بیرون، سفر چه معنی میده؟ عزیزی میگفت ای بابا، ما هر روز که میخوایم بریم سر کار 2 ساعت تو راهیم، خب 2 ساعت هم تو جاده باشیم. به فرض شما ناقل ویروس هم نباشی، ناقل ها توی راه منتظر شما هستن.
وای زوره، چقدر جاده شلوغه.
وای کاش اجا وایسی.
من گفتم بکو بریم برسیم مقصد، اینجا اصلا نمیشه وایسی.
ای بابا، خب ماسک و دستکش هم داریم دیگه، میریم.
نه زوره، به شرط اومدیم سفر دیگه.
سینا میگم اصلا نباید میامدیم. وای اونجوری نگاه کن، فکر کنم دارن جریمه میکنن.
نه بابا، دارن تب میگیرن.
میگم سینا دستکارو در بیارم، میگم ما خودمون تب سنج داریم.
آره آره، همین کار کن. ببین با من هماهنگ باش، هر چی من گفتم تو هم همونو بگو.
خب حالا چی بگم؟
گفتم واسه چی داریم میریم بگو. یه سال مادر پدرمون رو ندیدیم، میریم یه سر بزن.
مادر پدر من یا مادر پدر تو؟
حالا چی فرق میکنه؟
خیلی خب، میگم حالا بگو ماموریت کاری پیش اومده. خب
نمیپرسه ماموریت کاری، خانومتو چرا میبری؟
خب بگو با هم همکاری.
اگه پرسیدم چه رشته خوندی چی بگن؟
خب نقاشی دیگه.
داریم میریم سر پروژه برق، شما با لیسانس نقاشی تو پروژه چی کار میکنی؟
خب همون دیگه، بگو میریم پدر مادرمونو ببینیم.
آفرین، باید با احساسات این گزارشگر بازی
کنیم. صبر کنید ببینم، صبر کنید. میکنید؟ قراره کجا برید شما؟
با آقای راوی سلام.
سلام.
قراره که بریم پدر و مادرمونو ببینیم.
یه ساله ندیدیمشون.
جدی میگین؟ واقعا؟ شما که پدر و مادرتون طبقه بالاتون میشینه؟
نه 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 نه، اون پدر مادر من هست.
میریم دیدن پدر مادر من.
آها، اونا هم که دوتا کوچه باهاتون فاصله دارن.
شما تو زندگی ما چیکار داری؟
راست میگی، چیکار داری؟
بابا اصلا میریم ماموریت.
ماموریت هم که کنسل شده.
وایسی نمیخواد ما رو جریمه کنه راوی.
آقا میخواد جریمه بکنی بکن. جریمه کن، چرا انقدر سوال جواب میکنی؟
اگه میگیم سفر غیر ضروری نرید به خاطر خودتون و بقیه هموطنای عزیزمونه. شما هم باید به فکر خودتون باشید.
بله.
هم به فکر بقیه مردم.
باشه باشه، ما به فکریم، توصیه‌ام رعایت.
بله. آفرین. ما خسته شدیم، آدمیم دیگه، انسانیم.
بله، همه خسته شدن، همه آدمن، همه انسانن. دلیل نمیشه راه بیفتن این زنجیره رو ادامه بدن که.
آقا ما بله. ناقل نیستیم.
از کجا مطمئنی؟
تبم نداریم.
آفرین.
علائم فقط تب نیست. تازه لزومی نداره شما ناقل باشید. وقتی میگن قرنطینه باشید و سفر غیر ضروری نرید، به خاطر اینه که ممکنه توی سفر ناقل بشید.
شما نگران ما نباشید، ما مراقب.
آره، اصلا میدونی چی آقای راوی؟ قرنطینه ویلا، ما خودمون قرنطینه کنیم.
آفرین.
خیلی خوب. پس حالا من باید تبتون رو اندازه بگیرم.
اندازه بگید.
من تب ندارم.
بله. شما که تب داری آقا سینا. آره، شما هم زهر خانم متاسفانه تب داری.
ای بابا نداشتیم.
ما که تب نداشتیم.
ما تب نداشتیم.
ولی حالا داری.
آره.
بله.
آره از شما گرفتی.
از من گرفتی.
ما تب نداشتیم.
منم تب نداشتم.
امکان نداره. چرا عاقل کند کاری که بازارت پشیمانی؟ سکوت کنید لطفا. عزیزی میگفت چه تو ماشین نشسته باشیم چه توی خونه، فرقش چیه؟ فرقش اینه که این ویروس موذی یه لحظه دست از سرمون بر نمیداره. منم به این دلیل مطمئنم کرونا ندارم، چون من اصلا توی نمایش نیستم. کاش باز هم پا روی دلامون بذاریم و توی خونه بریم.
رادیو نمایش FM 107.5 رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
آیا میدونید هنگام استفاده از آسانسور باید چه نکاتی رو رعایت کنید تا به ویروس کرونا مبتلا نشید؟ مهمترین نکته محدود کردن ظرفیت آسانسور هاست. علامت گذاری سطح راه رو به منظور هدایت افراد هنگام ورود و خروج از آسانسور توسط مدیران ساختمان ها. نصب برچسب به منظور یادآوری ممنوعیت صحبت کردن در آسانسور. پس یکی از روش‌های جلوگیری از انتقال ویروس کرونا در آسانسور اینه که صحبتتون با دیگران رو کوتاه کنید و این روش رو با دیگران در میون بگذارید. اما نگران نباشید. اگر تنها سوار آسانسور باشید، خطر انتقال کرونا ضعیف‌تر میشه. با این حال، اگر آسانسورها تهویه مکانیکی مثل فن نداشته باشن، این خطر از سر شما رفع نمیشه. پس شما میتونید حداکثر از خیر سوار شدن به آسانسور بگذرید یا از خیر آسانسورهای شلوغ بگذرید. ماسک بزنید و در آسانسور باز هم ماسک بزنید. بهترین روش برای حفاظت از خود در آسانسور استفاده از ماسک. از همه مهمتر، دکمه های آسانسور رو با دست لمس نکنید. میتونید این کار رو با دستکش انجام بدید یا اگر دستکش در دسترس ندارید میتونید با استفاده از آرنج خود دکمه ها رو لمس کنید. البته یادتون نره که بعد از برگشتن به منزل لباستون رو عوض کرده و بشویید. در ضمن یادتون نره دستکش‌های یه بار مصرف صرفاً زمانی مؤثر هستند که با استفاده از دستکش دست رو به صورت خودتون نزنید و به دقت و بدون آلوده کردن دست‌ها اونها رو خارج کرده و در سطل زباله بیاندازید. در ضمن شما میتونید به جای استفاده از آسانسور از پله‌ها استفاده کنید. البته یادتون نره پله‌ها هم عاری از خطر نیستن، اما خطر ابتلا در پله‌ها کمتر است.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
یاران همه رفتند، افسوس که جا مونده منم. حسرتا این گل خارا همه جا مونده منم. پیر ره آمد و طریق رفتن آمد، آن که نارفته و جا مونده منم.
رفیق خوشبخت ما،
جهادش جهاد بزرگی بود، خدای متعال شهادت امورم شهادت بزرگی برد.
باب پنجم، توحید. می گفت شرط رسیدن به شهادت دل بریدن از تمام مادیات و تعلقات دنیوی است. تمام شهدای ما در درجه اول هجرت را از قلبهای خود آغاز کرده بودند و آن دل بریدن از دل مشغولی هایی است که در این راه همچون صدی در هجرت به سوی پروردگار شناخته می شود. در این مرحله انسان ما سوای الهی و کسرات عالم را مستهلک در ذات بی مثال الهی می‌بیند و آفتاب درخشنده حق را بر عالم و آدم و جهان پیدا و پنهان پرتو افکن می‌بیند. حسین، پسر غلام حسین. نزد من آمد، اوورکوت روی دوشش بود. یکی از مشخصه های جنگ اخلاص در همه چیز بود. اخلاص در بیان، اخلاص در عمل، اخلاص در فکر. اوورکوتش روی دوشش بود و جوراب پایش نبود. من نگاه کردم به او، شاید منظوری هم از نگاه هم نداشتم. خندید. من این خنده در ذهنم باقی مانده. گفت می دانم چرا نگاه کردی، برای اینکه اوورکوت روی شانه های من است و جوراب پایم نیست. گفت من داشتم نماز می خواندم با همین حال، گفتم شما کارم داری، آمدم جورابم را پایم کنم، اوورکوتم را تنم کنم. به خودم گفتم حسین، پسر غلام حسین، تو پیش خدا اینطور رفتی، پیش فلانی هم این گونه می روی. شهید سردار سلیمانی.
روز بخیر دوستان عزیزم، ممنونم که با رادیو نمایش همراهید و برنامه هایی رو که برای شما عزیزان تدارک دیدیم میشنوید. شماره 162 آماده گرفتن نظرها و پیشنهادهای خوب و راهگشای شما عزیزانه و اما دعوت میکنم بشنوید قسمت دوم نمایش تکیه قاضی رو و تکرار این نمایش امشب ساعت 20:15 دقیقه از رادیو نمایش تقدیمتون میشه. به مدت 15 دقیقه این نمایش رو بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
تکیه قاضی، نوشته حسن مشکلاتی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: سعیده فرزی، سید مصطفی طباطبایی، ناهید مسلمی، علی اصغر دریایی، مصطفی عبداللهی، باقر کریمپور، قربان نجفی، سلمان خطی، بیوک میرزایی، هنگامه محمودی، امیر عباس توفیقی، مینا شجاع، محمد مجزاده، حبیب بختیاری. کارگردان خسرو فرخزادی. گوینده بهروز رضوی. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده عزرا وکیلی.
با نام و یاد خدا، سلام به شما شنوندگان صمیمی و همیشه همراه. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید و در انتظار شنیدن دنباله قصه تکیه قاضی. قصه‌ای که لابد پی بردید خالی از رمز و راز و معما نیست، اما بیشتر به نظر میاد روایتگر حسرت‌هایی بر عمر از دست رفته و بی‌حاصل باشه. شنیدیم که بنفشه دختر ارباب قاضی به همراه وکیل قاضی به محل عمارت قدیمی او آمدند و ملوک خانم خدمتکار پیر خونه رو از ورود قریب الوقوع قاضی به ایران مطلع کردند، ضمن اینکه خبر عجیبی به او دادند و اون خبر این بود که قاضی به کشتن شخص ناشناسی در باغ اون هم قریب 50 سال قبل اعتراف کرده و حالا انگار قصد داره برای نبش قبر اون شخص به باغ قدیمی خودش بیاد، باغی که تقریبا در همون سالها تکیه عزاداری در ایام سوگواری های نظیر محرم و فاطمیه بوده. از شما دعوت میکنم دنباله ماجرا رو گوش کنید.
خود خودش بود خانم، خود مشملک بود خانم جون.
خیلی خوب، خیلی خوب، حالا آروم باش مونید خانم، تو آروم باش. آفرین.
همون پیرانم که هی میگفت برام بشور تنش بود، خیلی بش بود.
خیلی خوب، بیا بیا آب قند بخور.
بنفشه خانم باورت نمیشه که خود مشملک
بود. رنگ به رود نمونده، بسه بیر که آروم باش. مشملک
چراغ بادی دستش بود که فیتیلش از باد هی پت پت میکرد.
خیلی خوب، بخور یه آب قند حال جا بیر.
آخش دست درد نکنه، الهی خیر ببینیم.
خواهش میکنم، حالا دراز بکیر.
پدرت هست باشه خانم، اما اگه جهنم نره اسمم ملوک نیست. ببین کی بهت گفتم بنفشه خانم، چوب خدا صدا نداره، دیرم میزنه اما وای به وقتی که بزنه. حالا توی این دنیا نظر توی اون دنیا میزنه، رد خور نداره. ببین کی بهت گفتم بنفشه خانم، مگه الکی ظلم کنی و قصر دری؟ اصلا توی ماشین جیپ شکاریت بشینی و شیرای گشنه رو ول کنی تو خیابونا و به مردم که از وحشت قلبشون داره میاد توی دهنشون بخندی؟ دیکی هر خوردنی پس دادنی داره. بله بنفشه خانم،
ولی نفهمیدم اون برفا چه معنی میداده.
آب میشن، آب میشن، قصه نخور، آتیشم به باباتو میرسه. ببین کی گفتم خانم.
خیلی خوب دیگه بس کن ملوک خانم، کافیه.
چشم چشم. اه کجا میری خانم؟
اگه میترسی باشو بیا تو اتاق من.
اب نداره خانم.
نه
بنفشه خانم، یادتونه وقتی تازه مادرتون به رحمت خدا رفته بود تا من تو اتاقتون نمیمدم خوابتون نمیبرد؟
بیا دیگه، خوابم میاد ملوک خانم.
اما انگار من خیال میکردم خوابیدید. صدای حق حق گریتون از زیر رو اندازتون خوب خوب میومد. اما نکنم شما اون وقتا از چیز خور کردن آدم و چیزی میدونستید، اما بازم گریه میکرد.
ماشالله ماشالله به این چونه گرمتون ملوک خانم، چقدر حرف میزنی.
فقط میخواستم بگم پری و شباباتون البته به نظر من ها مامانتون رو چیز خور نکردن، اما زرج کش چرا؟
بابا بس کن ملوک خانم، دیگه حتی یه کلمه هم نمیخوام بشنوم.
تازه مگه پدرتون خود شما رو کم سجده؟
بسته دیگه، نفهمیدی؟ عجیبه ها.
چش بند دلم که پاره شد خانم، با اون داد زدن تو
هرچی میگم
اصلا نمیدونم شما هم داد زدن بلدی. باشه چش.
ساعت بعدیه بنفشه خانم.
بله؟
از نظر ترافیک میگم.
بله درسته.
کاش من دلیل این همه تأجیل شما رو برای انجام یه کار خیر میدونستم.
لابد پدرم هدفی دارن.
بنفشه خانم، شما میدونید قیمت اون میخ چقدره؟
شما که سعی ندارید منو تشویق کنین تا از پدرم بخوام فکر وقف امارت اجدادیشو کنار بذاره.
چی بگم والا؟ این همه آدم تو این ترافیک دنبال به دست آوردن فقط 1 میلیاردم چنین سرمایه ایم، اون ملک حیف خیریه بشه.
به هر حال از نظر من اینا جذابیتی ندارن.
میدونم.
جدا میگم؟
بله، واقعیتش اینه که من در مورد زندگی خصوصی شما و همسرتون اطلاعات کمی ندارم.
لابد از طریق پدرم.
بنده مطلعم که خانواده مادر شما علیه پدرتون تو دادسرا اقامه دعوا کرده بودن. شما اگه مایل باشید میتونید اون پرونده رو دوباره به جریان بندازید.
این که من میدونم پدرم قاتل مادرم بوده یا نبوده چه کمکی به من میکنه؟
در حقیقت این پدر شما نیستن که دارن چنین سرمایه عظیمی رو از دست میدن، بلکه خود شمایید. کافی بود موقع ورود به ایران و تقاضای دادرسی شما در مورد پیگیری موضوع قتل احتمالی مادرتون درگیر مسائل شخصی بشید. و
چون شما قطعا مطلعید که به دلیل بیماری سرطان خون بیش از 2 هفته یا 1 ماه دیگه زنده نمیمونن، دیگه فرصت واگذاری املاکشون به اوقافو پیدا نمیکنن.
خانم غازی، میدونید چه ثروت عظیمی از چنگتون میره؟ من میتونم به عنوان مشاور حقوقی و اقتصادیتون خدمتگزار شما باشم و بهترین راهکارهای ممکنه رو برای گردش سرمایه شما و به تبع اون کسب سود فراوان به شما معرفی کنم.
نه خیر، نمیتونم قبول کنم.
عاقل باشید، کافیه پامون به اداره اوقاف برسه، همه چیز رو از دست میدید. ببینید، من موظفم تا پیشنویس واگذارنامه املاک و مستغلات پدر شما به اوقاف آماده کنم تا به مجرد ورود ایشون به ایران امضا بشه.
من پاسخ شما رو دادم.
امکانش هست با همسرتون صحبت کنم؟
خودتون خسته نکنین آقای ریحی، دل من به این کار ابدا رضایت نمیده. آقا.
بله.
ببخشین، منزل مرحوم یوحنا کجاست؟
مرشد یوحنا؟
بله.
دنبال آدرس مرشد هستی؟
بله بله.
دیر اومدید خانم.
ببخشید متوجه نشدم.
همین 1 ساعت قبل تشییع جنازه خانم خدا بیامرزش بود.
خانم یعنی کی؟
همسر مرشد. الهی نور به قبرش بباره. اعظم خانم تو 84 سالگی هم فریادرس مردم بود.
ولی من همین دیروز تلفنی باشون صحبت کردم.
اعظم خانم مریضی هم نداشت، همه میگن یه عمرز. حالا شما چی کارش داری؟
آه بله،
برحال ما اهل این محل همه مرید مرشد خدا بیامرزیم.
ببخشین، شما از شاگرده مرشد کدومو میشناسین؟
شیخ مروفه؟ لنگه خود مرشده، نوکر ثابت قدم در خونه اهل بیته.
خب کجا میتونم ببینمشون؟
بستریه.
بستری؟ چرا؟
اینطور که معلوم شده ریش دیگه تعطیله، انگار زائر بهشته.
پس حتما دیگه نمیتونه نوحه بخونه.
نوحه؟
آره، تو تکیه به مناسبت شهادت حضرت فاطمه.
یا زهرا، اما کدوم تکیه؟
تکیه قاضی.
شما هم گرفتی مارو خواه؟
این چه حرفی آقای محترم؟
من بچه بودم اون تکیه تعطیل شد خون. خدا نگذره از اون که بیرق 120 ساله ابو عبدالله رو از تکیه قاضی برداشت.
کی میتونه مثل مرشد یوحنا روزه بخونه؟
ببخشید شما کی باشی؟
دختر همونی که بیرق ابا عبدالله را از تکیه برداشت.
شما خانم دکتر قاضی هستی؟
بله.
بنفشه خانم دیگه.
خوب منو میشناسید؟
بله، اهل این محل باشیم و شما را نشناسیم. نور به قبر مادرتون بباره. واقعا چه خوب نگه داشتن حرمت اون بانوی پهلو شکسته رو. خدا بیامرزه، از شوهر ابن ملجم سیلی خورد.
مراقب حرف زدنتون باشین آقای محترم.
نمیخواد که از پدرتون دفاع کنید.
مهم اینه که پدرم میخواد بانی تکیه قاضی باشه.
خنده داره.
شما بفهمین بگین کی میتونه مثل مرشد یوحنا روزه بخونه؟
برای تکیه قاضی هیچ کس.
من دیروز به اعظم خانم خدا بیامرز تلفنی گفتم که پدرم میخواد بانی تکیه بشه.
لابد از غصه شنیدن همین خبر تاب نیاورد و دق کرده.
نه خیر آقا، برعکس، گفت که بیام و بشینیم از دوباره روشن کردن چراغ تکیه قاضی، اونم بعد از 50 سال خاموشی حرف بزنیم.
میدونید چیه خانم دکتر، وقت خودتون علکی هدر ندید. همینقدر بهتون بگم، هیچ کس از پدرتون به نیکی یاد نمی کنه. با اجازت.
عجب، پناه بر خودم. به هر حال من باید تلاش خودم بکنم.
او چه خبره؟
درو باز کن مولود خانوم. منم.
نه آقای وکیل، محاله باز نمی کنم.
چرا؟
خانوم قدغن کرده.
مثل این که تو خبر نداری قراره چی به سرت بیاد.
قراره چی به سرم بیاد؟
معطل نکن مولود خانوم، درو باز کن. درو باز کن تا بهت بگم قضیه چیه. این صدای کارگرهاییه که همراه من اومدن.
لشگریز جوشن عمل اکره رو آورد اینجا که چی؟
ما باید اون جنازه که قاضی خاک کرده رو پیدا کنیم.
که چی بشه؟ آقای ریایی تو رو خدا راهتو بکشه برو. ما رو بیشتر از این به گرفتاری و بدبختی ننداز. جیغ میزنم در همسایا بیان به دادم برسن.
آخه زن تو از چی این خونواده خبر داری؟
از چی باید خبر داشته باشم آخه؟ حالا شما یه عده عمله آوردی که منو باخبر کنی؟ من و شوهر بدبختم اینه و دوتا کفتر بال بریده جرد این خونه بودیم. یه سنار سه شی تو حساب شوهرم تو بانک میریختن، یه پول آب برق تلفنم میدادن که ارباب قاضی از همون وقت رفتنش گفت قد بشه تا ما از بیرون خونه علل خصوص قوم و خیش خودش خبری دستمون نیاد.
مولوک خانوم اینا عمله نیستن، تیلکنن.
چی؟ تیلکن؟ تیلکن دیگه چیه؟
آدمایی که دستگاه دارن پی گنج میگردن.
توی این باغ برهود گنج کجا بود؟ بابا برو پی کارت ببینم.
مولوک خانوم کافیه یه جسد گیر بیاریم، تو بگی از قوم و خیشای تو بوده، اون وقت از ارباب قاضی به دادسرا عارض بشی.
وا دروغ میگم؟ چرا نه آسا،
واقعا که حقت اینقدر بدبخت باشی. چون نمیفهمی.
ها چی؟
نمیفهمی.
نفهم خودت تو جد آبادت.
آخه چرا نمیفهمی بابا؟ ببینم مولوش خانم، بعد یه آپارتمان نقلی شیک با یه عایدی دائمی ماهانه داشته باشی، آره میدونی اگه اوقاف دست روی املاک بذاره اینجا رو بگیره تو بعد بری تو خیابون گدایی کنی؟
وای راست میگی؟
تا چی که راست میگم؟ دیگه حالا باز کنید در زنده شدم. الان میگم این تیله چنده شونه دیوارو بگیرم بیا بالا. ها
غلط کردم، اگه شر هرته چوشاشونو در میارم.
خیلی خوب خیلی خوب، خودت نخواستی ها. یه بابایی رو پیدا میکنم میگم بره دادسرا مدعی بشه 40-50 سال قبل یکی از قوم و خیشاشو تو این باغ کشتن، حکم قضایی میگیرم، یکی دو روزه برمیگردم. مطمئن باش اون موقع جسدو که پیدا کنم توفم کف دستتو نمیندازم. هیچی که هیچی. از تو شوهرتم به جرم مباشرت در قتل و همدستی با قاتل شکایت میکنم. خودت خواستی ها، درو نمی کنی. خیلی خوب من میرم، ولی برمیگردم اونم با حکم دادگاه.
آقای وکیل، آقای وکیل، آقای وکیل، خیلی خوب خیلی خوب، بیاین تو بیاین تو بیاین تو. کی میخواد به فریاد من برسه؟
ترسم از اینه که این پیره مرده منو دست انداخته باشه.
این چاله ها رو که لابد پر میکنن دیگه. نه
خودش به من گفت یه نفر رو کشته تو همین باغ دفن کرده
توی گلخونه.
چی؟ گلخونه؟
تازه خانم بزرگ مادر همین بنفشه خانم
خوب.
مرده بود.
خب خب
ارباب قاضی یه جوری شده بود، میرفت تو گلخونه میشست و چند ساعت همونجا میمون. من خیال کردم جنازه اونجاست، خودم زمینو با کلنگ کندم اما چیزی گیرم نگیم.
ببینم درسته قاضی زنه اولشو با سم کشت؟
نه
از کجا میدونی؟
خب چه حاجت به این کار بود؟
منظور چیه؟
مادر قاضی برای دق دادن خانم بزرگ یه راه درست و حسابی پیش گرفت.
چه کاری؟
گفته بود فراشای خونه هر روز همین بنفشه خانمو ببرن چند ساعت تو آبنبار قایم کنن. خانم بزرگ بیچارم انقدر دور باغ دنبال بچهش میگشت که پاش از خارا تاون میزد. تازه این که چیزی نیست.